ساعت 9 صبح ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. آشوب در مسابقه فوتبال در مصر دست کم 74 کشته و صدها مجروح به جای گذاشت. 11 ایرانی دیگر در سوریه ربوده شدند. رئیس جمهوری قرقیزستان به سفیر آمریکا یادآوری کرد که پایگاه نظامی مناس باید تخلیه شود. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. به گزارش رسانه‌های مصر، شامگاه گذشته آشوب و درگیری در مسابقه فوتبال در شهر پورت سعید دست کم 74 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است. بر پایه گزارش‌ها شماری از کشته شدگان از نیروهای امنیتی بودند. خشونت‌ها زمانی آغاز شد که تیم المصری از پورت سعید در برابر تیم میهمان الاهلی با نتیجه 3-1 بازی را برد. تماشاگران خشمگین تیم میهمان که از باخت تیم خود خشمگین بودند به زمین بازی هجوم بردند و به سوی بازیکنان تیم میزبان حمله ور شدند. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، تماشاگران بخش‌هایی از استادیوم فوتبال را به آتش کشیدند. بر پایه گزارش‌ها روز چهارشنبه 11 تن از شهروندان ایرانی در سوریه ربوده شدند. کنسول سفارت جمهوری اسلامی در سوریه ضمن تایید این گزارش به ایرانیانی که قصد دارند از راه زمینی به سوریه بروند هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفارت جمهوری اسلامی در سوریه گفته است افراد ربوده شده جهت زیارت عتبات از حلب عازم دمشق بودند. پیشتر گزارش شده بود 11 ایرانی دیگر در سوریه ربوده شدند. کنسول جمهوری اسلامی در دمشق همچنین گفته است افراد ربوده شده مورد اخاذی، سرقت گذرنامه و وسایل شخصی قرار می گیرند. همچنین چندی پیش 7 ایرانی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در نیروگاه برق شهر هومس کار می کردند توسط افراد مسلح ربوده شدند که هنوز آزاد نشدند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری قرقیزستان اعلام کرد آلماز بیگ آتامبایف به سفیر آمریکا یادآوری کرده است که نیروهای آمریکایی باید پایگاه هوایی مناس را تا سال 2014 میلادی حدود 2 سال دیگر تخلیه کنند. یادآوری رئیس جمهوری قرقیزستان پس از آن صورت می‌گیرد که 10 نفر از افراد مخالف حضور نظامی آمریکا در قرقیزستان به 3 روز تظاهرات خود در برابر پایگاه مناس پایان دادند. نیروهای نظامی آمریکا از سال 2001، 11 سال پیش، استفاده از پایگاه مناس را برای عملیات تدارکاتی در افغانستان آغاز کردند. ساعت 9:03 و در اینجا همراه می‌شویم با مجله اقتصادی فردا که همکارم فریدون زرنگار تهیه می‌کند.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. دولت میگوید ارز را تک نرخی کرده است، اما در بازار ارزی برای خرید و فروش پیدا نمی‌شود. محمود احمد نژاد سرانجام لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برد. و اتحادیه اروپا همچنان درگیر بحران مالی در یونان. پیش از پرداختن به گزارش ها چند خبر اقتصادی را از همکارم فهیمه خضر حیدری می‌شنوید.
جمعی از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه طرحی را به هیئت رئیس مجلس تقدیم کردند که در صورت تصویب نهایی آن افزایش یارانه نقدی به گیرندگان یارانه ها ممنوع می شود. بر اساس این طرح دو ماده‌ای که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس طراح اصلی آن است و به امضای حدود 40 تن از نمایندگان رسیده است، دولت موظف می شود به جای افزایش یارانه نقدی یارانه های غیر نقدی در بخش هایی مثل بیمه، اشتغال و مسکن را افزایش دهد. این اولین بار نیست که مجلس تلاش می‌کند سرعت اجرای پرشتاب قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت را کند کند. چند هفته پیش نیز مجلس با تصویب استفساریه مفاد جزء ب بند 46 قانون بودجه 90 اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را متوقف کرد. فوریت این طرح که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس اعلام وصول شد، در روزهای آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما طراحان آن معتقدند تصویب نهایی آن به سال 91 موکول می شود. برابر گفته‌های رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات کالا در 10 ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه در سال پیش رشدی 32% داشته است. صادرات کالا از ایران در این 10 ماه کمی بیش از 35 میلیارد دلار بوده است. در همین مدت واردات به ایران نزدیک به 6% کاهش نشان می‌دهد و در 10 ماه گذشته به گزارش گمرک جمهوری اسلامی حجم واردات ایران بیش از 50 میلیارد دلار بوده است. چند هفته پس از مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی، محمود احمدی نژاد این مصوبه را تایید کرد. با تایید مصوبه از سوی رئیس جمهوری، این مصوبه قدرت اجرایی پیدا کرد و اکنون بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، آنچنان که روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد، با هم مسابقه گذاشته و با دادن بهره میان 22 تا 24% تلاش دارند سپرده‌گذاران را جلب کنند. به باور کارشناسان، این اختلاف در میزان نرخ سود سپرده‌ها بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری شرایط رقابتی را در این بازار تقویت خواهد کرد.
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه به مجلس رفت و لایحه بودجه سال 1391 را به مجلس ارائه داد. محمود احمدی‌نژاد هنگام ارائه این لایحه به مجلس از جمله گفت رشد اقتصادی در سال 89 در ایران بیش از 7% بوده است.
علی‌رغم اجرای طرح‌های بزرگ تحولی در سال 89، رشد اقتصادی کشور بدون نفت به بیش از 7.3% رسید.
محمود احمدی‌نژاد در مجلس گفت که بودجه با پیشبینی شرایط بین المللی و ملی تنظیم شده است و محور آن رسیدن به رشد اقتصادی 8% است.
بودجه سال 91 بر اساس قانون برنامه پنجم و سیاست‌های اون و البته مبتنی بر پیشبینی‌های نسبتاً دقیق از شرایط بین المللی، شرایط بازار، شرایط کشور و پیشبینی قیمت نفت در سال 91 انجام شده است. محور اصلی بودجه رسیدن به رشد 8% است. کاهش نرخ بیکاری، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی از محورهای بودجه است.
به گفته آقای احمدی نژاد، حجم بودجه کل سال 91 نزدیک به 510 هزار میلیارد تومان است
که نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان او مربوط به شرکت‌های دولتی است.
محمود احمدی نژاد از کاهش حجم بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه سال جاری گفت:
بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل 5.6% کاهش نشان میده. بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرده است. معناش اینه که سرمایه گذاری و تولید و خدمات اضافه خواهد شد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده افزایش 20% میزان سرمایه گذاری در سال 91 را داد و گفت
مجموع سرمایه گذاری های دولت و شرکت های دولتی در سال آینده 136 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، یعنی حدود 20% افزایش نسبت به امسال.
در بخش درآمدها، محمود احمدی‌نژاد از افزایش 20% سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت که هزینه‌ها برای درمان و بهداشت و فرهنگ و آموزش افزایش چشمگیری دارد. اگرچه محمود احمدی‌نژاد از کاهش حجم بودجه سال آینده خبر داده بود، اما گفت که رشد اعتبارات هزینه‌ای یعنی اعتبارات جاری بدون محاسبه اعتبارات هدفمندی حدود 13% است، در حالی که رشد اعتبارات عمرانی بیش از 39% پیش بینی شده است.
هزینه‌ای در لایحه بودجه 91 بدون اعتبارات هدفمندی 12.8% است، اما رشد اعتبارات عمرانی کشور یعنی سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها 39.4% پیش بینی شده است.
بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی، در بررسی بودجه سال جاری به رادیو اقتصاد میگوید پیش بینی هزینه های بالای بهداشت و درمان و مانند آن بیشتر برای جلب نظر افکار عمومی است.
در شرایطی که ما با برخی تهدیدات بیرونی، بین المللی، تحریم و غیر روبرو هستیم، به نظر میرسه که این اگرچه از نظر اجتماعی برای فضای جلب افکار عمومی مقبول باشه، اما از نظر اقتصادی هیچ توجیهی نداره. ما در چنین فضایی که ممکنه با شرایط نامطلوب نفتی، فروش نفت روبرو بشیم، بیایم یه همچین هزینه ای رو پیش بینی کنیم برای بهداشت و درمان یا بحث هزینه بیمه بیکاری.
محمود احمد نژاد هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس از افزایش چشمگیر بودجه های عمرانی گفت بدون اینکه سخنی از میزان کسری بودجه بکند. اما موسر رضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به رادیو اقتصاد میگوید همه بودجه های کشور کسری هنگفتی داشتند و معمولا تنها بخش کمی از بودجه های عمرانی پیش بینی و تصویب شده تحقق پیدا میکند.
تقریبا کسری بودجه هر سال وجود داره، اون تا اصلاح بودجه یا متمم بودجه توسط دولت داده نمیشه. کسری های بودجه معمولا از پروژه های عمرانی کم میکنه دولت. پارسال تقریبا 70% شد، امسال هم همون حدود 60-70% خواهد بود، یعنی عملا خب 30% بودجه های عمرانی زده میشه. پارسال 31,500 میلیارد تومان بودجه عمرانی بود، 31,000 میلیارد تومان انجام شد، تقریبا چیز حدود مثلا 30-40% خب کاهش نشون میده. امسال هم تقریبا 39,000 میلیارد تومان، اگه اشتباه نکنم حدودا رقم اعتبارات عمرانیه، عملکردی که در آذر ماه داده شد ناشی از عملکرد تقریبا 10,000 میلیارد تومانی بود.
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی دیگر، هم در گفتگو با رادیو اقتصاد تاکید دارد که آنچه در بودجه تصویب می شود ضمانت اجرایی ندارد.
دولت که عملا سرمایه گذاری نمی کنه، بودجه عمومی کشور که همه شده بودجه جاری. از اون طرف هم 3 سال است که حساب ذخیره ارزی رو تعطیل کردن، برابر این بخش خصوصی نمی تونه سرمایه گذاری بکنه. منابع مالی سیستم بانکی هم در اون حد نیستن که بتونن نیازهای سرمایه گذاری رو برآورده کنن، و متاسفانه این رو اگر در کنار قانون کار و قانون مالیات ها بگذاریم، متوجه میشیم که ساختار عملیاتی ما به گونه ای نیست که یک فرایند توسعه‌ای و توصیه کنه یا به مرحله اجرا بگذاره.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز دوشنبه تیم اقتصادی دولت به مجلس رفت و در یک نشست غیرعلنی اوضاع بازار ارز و سکه را با نمایندگان مجلس در میان گذاشت. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از جمله کسانی بودند که در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شدند و درباره تحولات اخیر بازار سکه و دلار به نمایندگان توضیح دادند. به گفته احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، این نشست فایده خاصی نداشته است. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، روز دوشنبه در حاشیه جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس درباره نوسانات بازار سکه و ارز گفت مشکل این بازار حل شد. به گفته شماری از نمایندگان مجلس، بخش عمده‌ای از اظهارات مسئولان دولتی تکراری بوده است و مسئولان دولتی در این جلسه جریانات و رسانه‌ها را مقصر ایجاد بحران در بازار سکه و ارز اعلام کردند تا به گفته نمایندگان خودشان را تبرئه کنند. از سوی دیگر عباس علی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه انداختن گرانی سکه و ارز به گردن خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به جوک شبیه است، گفت جمع‌بندی این بود که بهتر است خیلی از افرادی که در بحث اقتصادی کشور هستند برای جلب اعتماد عمومی از مسئولیت کنار روند. به گفته عباس علی نورا در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه مجلس مسائل پیچیده‌ای مطرح شده است که وی از گفتن آنها معذور است. از جمله برخی مقام‌های دولت ادعا کردند که در بدنه بانک مرکزی مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که اگر ارگان‌های امنیتی رصد نکنند نظام مالی و پولی دچار آسیب‌هایی خواهد شد. بنابراین و به رغم تصمیم دولت برای کاهش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال و اعلام تک نرخی شدن ارزها در بازار ارز تهران، هیچ تغییری دیده نمی شود و ارزی با قیمتی که دولت اعلام کرده است برای معامله اصولا پیدا نمی شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس:
دلار که به 2100 تومان رسیده بود قیمتش، در وهله اول برگشت به حدود 1700 تومان، ولی به تدریج بالا رفت و در حال حاضر چیزی بین 1830 و 1900 تومان در بازار آزاد ارز تهران معامله میشه، البته اگر کسانی باشند که حاضر به فروش دلار باشند. بنابراین اتفاق بزرگی در بازار ارز ایران نیفتاد، نرخ ارز هنوز متنوع است. بنابراین این تصمیم بانک مرکزی حیرت انگیز بود از این نظر که چطور امکان داره در شرایطی که هیچ تغییری در عرضه ارز داده نمیشه، بانک مرکزی بتونه تقاضای ارز رو مهار بکنه و قیمتش رو پایین بیاره.
آقای خاوند، این یه فرصتی برای دولت نبود که قیمت واقعی دلار رو قبول کنه و رو همین بمونه و با اجازه دادن به این نرخ یک مقدار کار خودش هم آسان‌تر بکنه؟
شاید اگر بانک مرکزی واقع بینی بیشتری از خودش نشون میداد و قیمت واقعی بازار رو که هلوهوش هر دلار 2000 تومان بود در نظر می گرفت، شاید وضعیت به صورت مناسب تری در می اومد و حداقل در کوتاه مدت نرخ ارز می توانست پیرامون قیمت واقعی بازار که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده بود، شاید بر این اساس می شد به تک نرخی کردن ارز رسید. البته همون هم در کوتاه مدت عملی می شد، چون اگر قرار باشه که موانع موجود بر سر عرضه دلار و یورو و ارزهای سنگین دیگر به بازار کماکان به جای خودش برقرار باشه و کسانی که نیازمند ارز هستند احساس بکنند که بانک مرکزی قدرت عرضه ارز به بازار رو نداره، باز هم طبعا نرخ دلار در میان مدت به سطوح بالاتری میرسید. بنابراین مسئله بزرگ در حال حاضر مسئله تحریم‌های بین‌المللی هست.
خب آقای خاوند، این متقاضیان خرید ارز چه گروهی هستند که اینقدر نیاز به ارز بالا میره؟
اینا تولید کننده ها هستند، وارد کننده ها هستند، مسافرینی هستند که باید به خارج برند به دلایل مختلف، ولی در حال حاضر وضعیتی به وجود اومده که سطح متقاضیان ارز یا طیف متقاضیان ارز بسیار بسیار گسترده شده که البته این متقاضیان ارز کمتری رو از بازار میخرن چون توانایی خرید ارز زیاد ندارن، ولی چون تعدادشون زیاد هست در نتیجه حجم تقاضا به سرعت بالا میره. این متقاضیان در واقع پسنداز کننده ها هستند، کسانی که میخوان پسندازشون، نقدینگی در دستشون از خطر تورم و ذوب شدن در امان بمونه، در نتیجه به بازار طلا رو میارن یا به بازار ارز رو میارن. تا وقتی که اطمینانی به بازار داده نشه که اولا نرخ تورم در ایران متوقف میشه، در درجه دوم وضعیت بازار ارز به حالت عادی برمیاد، تا وقتی که این اطمینان به بازار و متقاضی زیان ارز داده نشه، من تصور نمی کنم که در وضعیت واقعی بازار ارز تغییر مهمی اتفاق بیفته.
خب قاعدتا تصور این هست که دولت با درآمدهای 80-90 میلیارد دلاری از نفت هیچ مشکلی نباید برای پاسخ دادن به این تقاضاها داشته باشه، ولی ظاهرا اینطوری نیست. چرا؟
ذخیره ارزی در ایران در حال حاضر کم نیست، چون به خاطر سالها رونق بازار نفت دولت جمهوری اسلامی به رغم همه ریخت و پاش‌ها، به رغم همه سوء مدیریت‌ها، بر اساس آمار منابع بین‌المللی در حال حاضر 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی در ایران وجود داره. البته از لحاظ نسبی 100 میلیارد برای یک کشور مثل ایران که حدود 100 میلیارد دلار در سال واردات داره چیز مهمی نیست، چون اگر ارز وارد خزانه های جمهوری اسلامی نشه، این مقدار ذخایر ارزی در عرض مدت یک سال برباد ارتباط میره و بنابراین بانک مرکزی باید دست به عصا رفتار بکنه. ولی مسئله مهمتر این هست که کشورهایی به خصوص در آسیا هنوز به مقدار قدیم نفت ایران رو خریداری میکنن. صدور نفت ایران به بازارهای اروپایی هنوز قطع نشده. این کشورها در انتقال ارزهای سنگین مثل دلار، مثل یورو به خزانه جمهوری اسلامی دچار مشکل هستند و مثلا به عنوان نمونه هند به ایران پیشنهاد میکنه که با روپیه نفت ایران رو بخره یا چین با یوان نفت ایران رو بخره. یوان و روپیه به ذخایر ارزی ایران کمکی نمیکنند و مشکل بزرگی که در حال حاضر برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش آمده همین مشکل است.
کاهش شدید ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی در دو هفته گذشته برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی پیامدهای ناگواری داشته است. از جمله دانشجویان ایرانی که با هزینه خانواده گرم تحصیل در خارج از کشور هستند، اکنون نه تنها به خاطر تقریبا دو برابر شدن ارزش ارزها، بلکه به دلیل نبودن امکان خرید ارز با مشکلات زیادی روبرو شدند. بحران مالی یونان همچنان اتحادیه اروپا و واحد پولی آن یورو را در حالت شکننده قرار داده است. یونان که گفته می شود 350 میلیارد یورو بدهکار است، برای پرداخت بهره بدهکاری های خود به اتحادیه اروپا وابسته است و چنانچه اتحادیه اروپا پرداخت وام های تصویب شده به یونان را سر موقع نپردازد، دولت یونان با ورشکستگی روبرو می شود. مشکلی که به گفته دیپلمات‌های اروپایی اتحادیه اروپا در آتن با آن روبروست این است که ظاهراً یونان به رغم تعهداتش قادر به پیاده کردن برنامه ریاضت‌کشانه اقتصادی نیست. بازدید اخیر بازرسان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول بار دیگر به بدبینی از آمادگی یونان برای انجام تغییرات اساسی دامن زده است، به طوری که اکنون پیشنهاد شده است که ناظر و یا ناظرانی از اتحادیه اروپا به آتن رفته و با استقرار در آتن بر هزینه‌های دولت و تصمیم گیری های اقتصادی مهم نظارت کنند. این پیشنهاد با مخالفت شدید یونانی ها روبرو شده است و یونانی ها میگویند حضور چنین ناظرانی در آتن استقلال ملی یونان را خدشه‌دار می کند. روز دوشنبه سران اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل نتوانستند تصمیم نهایی خود را گرفته و اعلام کنند. در این نشست بررسی یک توافق بر سر پیمان مالی جدید اروپا که با پیشنهاد آلمان و فرانسه با هدف سفت و سخت کردن انضباط مالی مطرح شده است و همچنین توافق بر سر چگونگی بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان در دستور کار بود که ظاهراً نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. سیما معتمن استاد دانشگاه در دانشگاه وست‌مینستر لندن درباره بحران تازه بر سر بدهی‌های یونان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
نگرانی هستش که اگر وضعیت یونان درست نشه، هزینه بیرون آمدن یونان از اتحادیه اروپا برای اتحادیه اروپا بیشتر از هزینه ماندنش هست. یعنی اگر یونان از اتحادیه بیاد بیرون، یه هزینه سنگینی برای کل اتحادیه خواهد بود، برای اینکه ممکنه خیلی از واماشو نتونه بده و این برای کل اتحادیه خیلی سنگین خواهد بود. بنابراین به انواع مختلف به توافق‌هایی به احتمال زیاد خواهند رسید و این یک مقدار زیادی هم در رابطه با این هستش که بقیه کشورهای جنوب اروپا مثل پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، اگر که یونان وضعش خراب بشه ممکنه این خیلی به سرعت شیوع پیدا کنه بین بقیه کشورهای جنوب اروپا و بنابراین یه احتمال بهتری هست در مورد اینکه به توافقهایی برسن.
الان مشکلی که هست ظاهرا این هست که بخش خصوصی، یعنی طلبکاران خصوصی یونان که از اونها خواسته میشه از بخشی از طلبهاشون چشم پوشی کنن، مثل اینکه اونها در واقع جلوی یک توافق رو گرفتن. آیا اصولا بخش خصوصی میتونه از طلبهاش چشم پوشی کنه و به یونان طلبهاشو ببخشه یا بخشی از طلبهاشو؟
بیشتر الان صحبت این هستش که وام دهندگان بیشتر دلشون میخواد که خب یه مقداری بیشتری بگیرن، ولی ناچار خواهند بود که بپذیرن، برای اینکه اگه نپذیرن و اگه یونان بخواد برسه به مرحله ای که مجبور بشه از سوی اتحادیه در بیاد، برای همه اونا خیلی ضررش بیشتر خواهد بود. بنابراین حالا یک نکته دیگه ای هم که میتونه یک مقداری کمک بکنه اینی که صحبتش هستش که در ماه آینده، در ماه فوریه، اتحادیه یک تریلیون یورو دیگه وام بده، وامای بلند مدت به بانک‌های مختلف، و این خب یک مقداری برای تمام اون مؤسساتی که وام می‌گیرن خیلی جذاب هست، برای اینکه وام با بهره خیلی پایین هستش بنابراین این خودش یک انگیزه هستش که اگر الان قبول کنن ممکنه وضعیت یک مقداری بهتر بشه و به هر حال کل وامش رو سوخت نشه.
یعنی اتحادیه اروپا در واقع به اونها میخواد ترغیبی بده که این پیشنهاد چشم‌پوشی از بخشی از طلبهاشون رو قبول کنن. ولی نکته دیگه
اتحادیه که میخواد در واقع به تمام بانکایی که ممکنه در داخل اتحادیه وضعیت مشکلی داشته باشن کمک بکنه و این کمک مسلما کل اقتصاد این کشورها رو از وضعیت خیلی سخت یک مقداری به در میاره.
خب خبر دیگری که بود که این هیئتی که رفتن از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در یونان تا اینکه بررسی کنن این برنامه‌های اقتصادی یونان رو، ظاهرا راضی نیستن و حالا پیشنهادی شده از سوی آلمان ظاهرا که یک شخص و یک مقامی تعیین بشه که بره در یونان و نظارت کنه بر کارهای اقتصادی دولت، که این البته باعث بسیار خشم یونانی‌ها شده. آیا اصولا چنین مسئله ممکنه که یونان اجازه بده که یک کسی از اتحادیه اروپا یا این نماینده این سه‌نهاد مهم پولی بره و اونجا نظارت کنه؟
ببینین این مسئله بیشتر برمیگرده به این سابقه تاریخی عملکرد یونان. اینکه بحران یونان در واقع از اکتبر 2009 شروع شد و اولین پول رو اینا در ماه می 2010 گرفتن، ولی هر بار شرایطی رو که اتحادیه براشون گذاشته بود عمل نکردن و این یک مقداری باعث شده که اطمینان از اینکه یونان سر قولش در مورد اینکه برنامه‌هایی رو که گفتن پیاده بکنه یک مقداری شک ایجاد کرده. منحظا این خشمی که ایجاد کرده باعث شده که یک مقداری عقب‌گرد کردن، یعنی آخرین خبرهایی که من مطالعه می‌کردم حاکی از اینه که یک مقداری عقب‌گرد کردن در مورد اینکه بخوان یک کسی رو، یک گروه یا نماینده‌ای رو بفرستن که نظارت بکنه بر خرج‌های یونان. البته این در کل ممکنه که عملاً با اون گروه به اون صورت توافق نشه، ولی به هر حال داره یک اتفاقای پشت پرده میفته که ظاهراً نکات مثبتی داره و یک بارقه امیدی اینا ازش خبر میدن. بنابراین نشون میده که در پشت پرده احتمالاً به یه توافقایی رسیدن، ولی نه الزاماً اینکه یک گروهی بره اونجا نظارت بکنه. البته مقداری هم که قراره که بهش وام بدن از 130 بیلیون یورو بالاتر رفته و رسیده به 145 بیلیون یورو. و تمام اینا بیشتر در رابطه با این نگرانی هستش که اگر یونان بخواد بیاد بیرون، برای اینکه اتحادیه نمیتونه یونان رو بیرون کنه، یونان باید خودش بخواد بیاد بیرون. اگر یونان بخواد بیاد بیرون، این هزینه‌ای که برای کل اتحادیه خواهد بود خیلی سنگین‌تر خواهد بود تا بهش کمک بخوام بکنم که شیوع پیدا بکنه و شکستگی یونان به سایر کشورها جلوگیری بشه.
خب با تمام این داده‌ها میشه اصولا پیش بینی کرد که چه خواهد شد؟
به احتمال خیلی زیاد یک توافق‌های صورت خواهد گرفت. پیشخواست‌های اتحادیه از یونان در کوتاه مدت خب مسلماً خیلی سنگین خواهد بود. مثلا خواستن که هم اتحادیه و هم بانک جهانی حدود 150 هزار کارمندان دولتی یونان در طول 3 سال آینده کم بشه و بودجه دولت هم باز 1% دیگه هم پایین‌تر بیاد. اینا در کوتاه مدت در طول 1-2-3 سال آینده مسلماً سخت خواهد بود. ولی احتمال میره که در بلند مدت تر این کمک بکنه به وضعیت یونان و الان بیشتر مسئله این هستش که ندارن این پخش بشه به پرتغال. متاسفانه پرتغال رو فکر نمی کردن که ممکنه به یک وضعیت اضطراری برسه وقتی که در سال گذشته 78 بیلیون یورو بهش کمک کردن، ولی بازار خیلی قانع نیست در مورد وضعیت پرتغال و تمام مسئله نگرانی این هستش که یک دفعه اگه که بازار شک بکنه نسبت به قدرت بازپرداخت پرتغال و ایتالیا و اسپانیا، این ممکنه که برسه به یک بحران دیگه‌ای که ما در طول تابستون 2010 داشتیم. بنابراین علارغم تمام صحبت‌هایی که میشه به احتمال زیاد کمک خواهد شد به اینکه از بروز بحران جلوگیری بکنن.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوش باشید.
ساعت 9:30 صبح ایران سرخط تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. آشوب در مسابقه فوتبال در مصر، دست کم 74 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. رئیس جمهوری قرقیزستان به سفیر آمریکا یادآوری کرد پایگاه نظامی مناس باید تخلیه شود. یک سناتور آمریکایی زندانی شدن نخست وزیر سابق اوکراین را مانع گسترش روابط آن کشور با غرب دانست. شاعر لهستانی برنده نوبل درگذشت. 11 ایرانی دیگر در سوریه ربوده شدند. هیئت‌های ژاپنی و کره جنوبی برای مذاکره درباره اعمال تحریم‌های ایران به آمریکا سفر می‌کنند. دور دوم مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات ایرانی در اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود. هجوم نیروهای امنیتی به بند 350 زندان اوین با واکنش زندانیان سیاسی روبرو شد. علی لاریجانی میگوید با وجود تخلف دولت در ارائه لایحه بودجه، مجلس مسیر قانونی را طی میکند. صادق لاریجانی از صدور حکم اعدام برای اخلالگران ارز و سکه اطلاع داد. فیلم جدایی نادر از سیمین در جشنواره فیلم جیپور هند افتخار آفرید. بزرگداشت سالگرد انقلاب ایران روز چهارشنبه با ماکت مقوایی آیت الله خمینی آغاز شد. در پی نشت آب رادیواکتیو از یک نیروگاه هسته‌ای در جنوب کالیفرنیا این راکتور خاموش شد. سازمان امنیت پاکستان به نیروهای طالبان کمک نظامی می کند. و در اینجا تازه های تئاتر و هنرهای نمایشی با بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر از شما دعوت میکنم در 7 دقیقه آینده با پنجمین برنامه از سری مجله های هفتگی صحنه همراه ما باشید.
سینمای ایران.
با وجود نمایش 8 فیلم جدید در سینماهای ایران، استقبال از سینماها کاهش یافته و به نظر می رسد مخاطبان جدی خود را برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده می کنند. جشنواره‌ای که همچنان وضعیت نمایش چند فیلم در آن نامشخص است و مدیرانش هم اطلاعات کاملی درباره شرایط این فیلمها ارائه نمی دهند. تازه ترین مورد فیلم قلاده های طلا ساخته ی ابوالقاسم طالبی، فیلمساز شناخته شده ی منتقد جریان اصلاح طلبی است که به گفته ی سازندگانش نهادهایی خارج از معاونت سینمایی وزارت ارشاد اجازه نمایش آن را در جشنواره ندادند. جالب این که تهیه کننده این فیلم نیز دبیر جشنواره امسال است. فیلم های بی خود و بی جهت، پریناز و زندگی خصوصی آقا و خانم میم هم حضورشان در جشنواره در حاله ای از ابهام قرار دارد. جدا از این فیلم ها که به دلایل ممیزی احتمال عدم نمایششان در جشنواره وجود دارد، چند فیلم نیز مراحل آماده سازیشان به طول انجامیده و سازندگانشان نمایش آنها را در جشنواره با وجود اعلام نامشان در جدول بعید می دانند. از جمله این فیلم ها قسمت جدید سری فیلم های کلاه قرمزی با نام کلاه قرمزی و بچه ننه است.
ادب پسرم رضا جان. خب بچه‌ست دیگه، بگو مامانت نیست، من فامیلتم، عموتم، خالتم.
براقر بزی؟ ادب عروسی؟ طلا؟
پسرم رضا جان، من اصلا عروسی نکردن که طلا.
در اکران سینماها نمایش فیلم انتهای خیابان هشتم برای دومین بار با وجود دریافت پروانه نمایش و قرار گرفتن در جدول نمایش چند روز مانده به شروع اکران منتفی شده است. این ساخته علیرضا امینی با بازی ترانه علیدوستی، حامد بهداد و صابر عبر در جشنواره سال قبل هم فرصت نمایش را پیدا نکرد و سازندگانش با اعمال اصلاحی‌های متعدد امیدوار به اکران عمومی‌اش بودند. این فیلم داستان تلاش چند جوان برای تامین هزینه دیه یکی از افراد خانواده‌شان است.
خیلی من نیاز دارم
مرادشون اورژانسیه خانم سلطمن بیارید پایین اینجا بیمارستان خواهش می‌کنم.
ببینید من دارم پول دیه برادرمو جور می‌کنم که قراره اعدام بشه.
خانم مشکل شما
مشکل شماست چیکار کنم کجا برم؟ من اومدم میام کلیه‌مو می‌خوام بدم شما دارید من جان بس
در جدول فروش سینماها فیلم اخلاقتو خوب کن همچنان به نسبت سایر فیلمها فروش بهتری دارد، هرچند که فروش این فیلم در هفته‌های اخیر افت کرده است. مجموع فروش این فیلم به حدود 750 میلیون تومان رسیده و بعد از آن اسب حیوان نجیبی است با یک هفته اکران بیشتر 790 میلیون تومان فروش کرده است.
سینمای جهان.
در سینماهای آمریکای شمالی با اعلام نام نامزدهای اسکار 2012 بلافاصله فروش فیلم‌هایی که بیشترین نامزدی را در این جوایز داشتند از جمله اولاد، آرتیست و هیوگو افزایش چشمگیری پیدا کرده، آنچنان که فیلم اولاد ساخته الکساندر پین با بازی جورج کلونی که نامزد 5 جایزه اسکار است در 11 هفته اکرانش با 170% افزایش فروش در 1441 سینمای دیگر بر روی پرده رفته و با 6.6 دهم میلیون دلار مجموع فروش خود را به 59 میلیون دلار رسانده است.
Are they insane? Our families are just as screwed up. Our heartaches are just as painful. But we're going to make it out okay. You and Scotty and me.
هیوگو ساخته مارتین اسکورسیزی که با نامزدی در 10 رشته صدرنشین نامزدهای اسکار امسال است با 165% افزایش فروش مجموع درآمدش به 59 میلیون دلار رسیده است. اما صدرنشین جدول اکشن خاکستری به کارگردانی جو کارنهان و با بازی لیام نیسن بود که در نخستین هفته نمایش 20 میلیون دلار فروش کرد. لیام نیسن در این فیلم عضو یک گروه از کارگران سکوی حفاری را بازی می‌کند که پس از سقوط هواپیمایشان گرفتار طبیعت وحشی و پوشیده از برف آلاسکا می‌شوند. در سطح بین المللی قسمت 4 سری فیلم های ماموریت غیر ممکن به لطف آغاز نمایشش در چین بار دیگر به صدر جدول بازگشته و با فروش هفتگی 25 میلیون دلار در 63 کشور جهان مجموع فروش جهانیش را به 369 میلیون دلار رسانده است.
تئاتر.
اجرای صحنه‌ای نمایش‌های حاضر در 30 جشنواره تئاتر فجر در حالی از روز چهارشنبه آغاز شده که موضوع انصراف مهمانان بین‌المللی از حضور در برنامه‌های جشنواره امسال بر برنامه‌ها سایه افکنده است. ژاک لاسال، کارگردان معروف فرانسوی که قرار بود در جشنواره امسال با حضور در گروه‌های داوری 2 سمینار هم برگزار کند، هفته گذشته با نگارش نامه‌ای به بهانه بیماری از مسافرت به تهران سر باز زد و گروه نمایشی بریتانیا هم در دقایق آخر از حضور در جشنواره انصراف داد. رحمت امینی روز سه‌شنبه در واکنش به این اتفاقات گفت که گروهی از کشور چین جایگزین گروه بریتانیایی شده و به این ترتیب تغییری در برنامه‌ها ایجاد نمی‌شود. علاوه بر موضوع نحوه حضور گروه‌های خارجی، عمل نکردن مرکز هنرهای نمایشی به تعهداتش هم در فراهم کردن شرایط اجرای عمومی آثار باعث بروز انتقادهایی شده است. از جمله در آستانه جشنواره، کارگردان نمایش بچه ی آدم بودو به دلیل فراهم نشدن فرصت اجرای عمومی از سوی اداره کل هنرهای نمایشی برای این نمایش علیه مسئولان تئاتری ایران ادعای خسارت کرد. مسئولان جشنواره در برابر این انتقادات تاکنون سکوت کردند. در همین حال نام 19 نمایش از جمله آثاری از حسین پاکدل، رضا صابری، آرش دادگر و حسن باستانی در بخش مسابقه ایران جشنواره تئاتر فجر اعلام شد. به پایان این شماره صحنه رسیدیم. تا هفته ای آینده، ایام خوش.